دن قطعات موشک‌ها و یادگیری نحوه ساخت اونها از طریق مهندسی معکوس و مهارت‌های مهندسی برجسته انجام داده.
موشک‌های ایرانی رو در مقایسه با نمونه‌های مشابه غربی و شرقی اون چطوری ارزیابی می‌کنید؟
توانایی‌های موشکی ایران خیلی خوبه. خیلی. اونها از فناوری‌های قدیمی که موشک‌های خارجی رو قرض می‌گرفتن یا کپی می‌کردن به توسعه موشک‌های خودشون تغییر جهت دادن. اونها از سوخت مایع که ایمنی و ماندگاری کمتری داره به موشک‌ها و راکت‌های با سوخت جامد رو آوردن. دقت اونها به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده. بنابراین اونها پیشرفت‌های زیادی کردن و در حال حاضر یکی از پیشرفته‌ترین برنامه‌های موشکی برای موشک‌های بالستیک و کروز کوتاه و میانبرد رو دارن. میتونم بگم که موشک‌های ایران در حال حاضر واقعاً خیلی خیلی خوب هستن و همچنان بهتر و بهتر میشن.
چرا برنامه موشکی ایران برای غرب باعث نگرانی شده؟ چه چیزی به صورت بالقوه اون رو خطرناک میکنه؟ در حالی که ایران همیشه ادعا کرده برنامه موشکی صرفاً دفاعیه.
بله، البته بخشی از دلیل نگرانی غرب از برنامه موشکی ایران اینه که اونها در حال بهتر شدن و هوشمندتر شدن هستن، با دقت بیشتر و بردهای طولانی تری که در نهایت میتونه اروپا و آمریکای شمالی رو به طور مستقیم تهدید کنه و فکر میکنم باید خیلی مراقب باشیم. به وضوح ایران میتونه اونها رو خودش توسعه بده. اونها میتونن تعداد زیادی از موشک‌ها رو توسعه بدن. موشک‌ها خیلی ارزان‌تر هم از هواپیماها هستن. بنابراین دلایل زیادی وجود داره که ایران به دنبال موشک بوده. علاوه بر این، همونطور که دیدیم، چون ایران میتونه این موشک‌ها رو تولید کنه، میتونه اونها رو به کشورهای دیگه بفروشه. هم برای ارز خوبه، هم برای نفوذ.
نظر شما درباره حمله موشکی ایران علیه اسرائیل چیه؟ آیا فکر میکنید این حمله چهره خاورمیانه رو تغییر داد؟
فکر میکنم اینطور باشه. منظورم اینه که این واقعا فوق‌العاده است و اکنون با حمله مستقیم به اسرائیل بدون اعلان جنگ، فکر میکنم این دینامیک خاورمیانه رو تغییر داده. فکر میکنم هر کشوری حق داره سلاحایی که برای دفاع از خود لازم میدونه رو توسعه بده، ولی موشک ها واقعا وضعیت امنیتی در سراسر خاورمیانه رو تغییر داده.
بله، حتی قدرتمندترین و بزرگترین دانشمندان عرصه موشکی و دفاعی هم به این موضوع پی بردند که قدرت موشکی ایران قدرتی فراتر از انتظارها و توقعات و نگاه هاست و به همین دلیل همونها توی رفتارهاشون، توی واکنشهاشون و توی اظهار نظرهاشون خیلی مدیریت شده در بسیاری از موارد و مواقع صحبت میکنند. اما حتما، حالا در بخش قبلی هم عرض کردم، این که عملیات وعده صادق دو همونطور که امروز حضرت آقا اشاره کردند، علارغم این که کمی با تأمل اتفاق افتاد، اما اونقدر ابعادش گسترده بود که همه رسانه ها، همه کارشناسان، همه تحلیلگران رو به حیرت واداشت، چرا که یک عملیات بیش از 98% موفق رو ما در عملیات وعده صادق دو پشت سر گذاشتیم. این موضوع نه تنها در بین تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی، نه بین سیاسیون، بلکه بین هنرمندا هم بازتاب داشته. میخوایم بریم یه بخشی رو بشنویم و بازتاب های عملیات وعده صادق دو رو در بین هنرمندان و شعری که سرکار خانم سارا رمضانی در این خصوص سرودن به مناسبت این عملیات موفق و درخشان و عزتمندانه و قدرتمند. بفرمایید.
السلام علیکم ایها المؤمنون.
او همچنان با ماست، اندیشش جانش، او مکتبی زنده است، جاریست جریانش، حزب خدا آخر پیروز میدان است، سوگند بر متن آیات قرآنش، حتی اگر یک تن باقی بماند باز در نیل مغروقند فرعون و سیانش، خون میخورد دائم آن عنکبوت مست، بر چشم عالم نیست پوشیده طغیانش، یک پلک دیگر را تا صبح موعود است، یک پلک دیگر را تا صبح موعود است. می آید ای سکین با تیغ بران، می آید ای سکین با تیغ برانش.
جناب آقای دکتر علیرضا کمیلی، تحلیلگر مسائل سیاسی، سلام، عصر شما بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان عزیز.
آقای دکتر کمیلی، جدای از آنچه که در خطبه های نماز جمعه امروز تهران توسط رهبر معظم انقلاب ایراد شد و حالا بازتاب هایی که در بین شخصیت ها و چهره های سیاسی، در بین رسانه ها و نشریات و خبرگزاری های بین المللی و داخلی داشت، دو تا اتفاق مهم افتاده. میخواییم از نگاه شما و از زبان شما تحلیل این دو تا اتفاق رو بشنویم. یک، حضور رهبری معظم انقلاب اسلامی بعد از عملیات وعده صادق دو در خطبه های نماز جمعه تهران، علارغم نکات و مسائلی که در خصوصشون مطرح شده بود که شون در یک جای امن الان هستن و محافظت میشن، و نکته دیگر حضور وزیر محترم امور خارجه کشورمون جناب دکتر عراقچی در بیروت، اونم با توجه به شرایط خاصی که این روزها و این ساعتها بیروت داره. تحلیل و ارزیابی حضرت عالی رو در این خصوص بشنویم.
بله، شما وقتی چک و محکم بزنید پشت سرش جرأتتون زیاد میشه و همه رو شما حساب میکنن. ما دندونای این سگ وحشی رو شکستیم و بهش ثابت کردیم که اگر لازم باشه برای دفاع از غیرت و عزت و اقتداری که سعی کرده بود از ما بشکنه چه کارهایی حاضریم بکنیم. به همین دلیل هم رهبری انقلاب به سبک و به سیره امام آدمی نبودن که بخوان برن یه گوشه قایم شن. به امام گفتن بمباران میشه، شما برید جای امن. امام گفت هر وقت مردم رفتن جای امن منم میرم جای امن.
بله.
و به همون سبک و سیره خواستن به اونا بگن که کوچکتر و حقیرتر از این حرفان که بخوان بترسونن و به خاطر ترس مثلا معادلات اجتماعی سیاسی ما رو به هم بزنن. و خب خدا رو شاکریم ما در عهد حاج قاسم ها و سید علی خامنه ای ها زندگی میکنیم. به ما جرأت دادن، به خمینی ها داریم تو این دوره زمونه، تو این یک سال برای مردم ما فکر کنم خیلی چیزا روشن شد که خیلی از کشورهای منطقه ما ارتش دارن، تانک دارن، پهباد صادر میکنن، ولی جرأت نمیکنن حرف از حمایت از مردم غزه بزنن.
بله.
چون قدرت در کنارش اگر استقلال نباشه، شما یه قدرتی برای خودتون شکل دادید ولی چون استقلال ندارید به شما اجازه نمیدن که نفس بکشید. این اتفاقی که امروز افتاد، سفر آقای عراقچی و سفر آقای پزشکیان به قطر و امثال هم تو این شرایط منطقه‌ای، همش نشون دهنده اینی بود که ما هستیم که برای خودمون تصمیم میگیریم. خلاصش این است که ما اجازه‌مون دست دیگران نیست. اصلا انقلاب برای این انجام شد.
بله.
که بگیم ما میخوایم رو پای خودمون وایسیم، قرار نیست شما برای ما تعیین تکلیف کنید. این ذلتی که امروز کشورهای بزرگ و تاریخداری و تمدنداری در منطقه ما دارن میکشن مردمش و خون میخورند و گریه میکنند که چرا در این ذلت افتادن، که جرأت نمیکنن از برادر مسلمان خودشون با فاصله چند کیلومتری دفاع بکنن به خاطر اینکه اجازه بهشون نمیدن، به خاطر اینکه تهدیدشون میکنن، مردم ما به خودشون میبالند که ما قدرتی هستیم که مستقلیم و برای خودمون تعیین تکلیف میکنیم.
یه نکته خیلی جالب توجه، دو تا جمله از بیانات امروز رهبری معظم انقلاب اسلامی رو دو تا از نشریات و روزنامه های صهیونیستی چاپ کردن. روزنامه صهیونیستی یدیعوت آهارونوت این جمله رو زده که اقدام درخشان نیروهای مسلح ما دو سه شب پیش کاملا قانونی و مشروع بود. روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل هم این جمله رو چاپ کرده که اسرائیل نمیتواند به حزب الله و حماس آسیب جدی بزند. بازتاب این چنینی بیانات رهبر معظم انقلاب بعد از عملیات وعده صادق دو که با اون عظمت، با اون قدرت، با اون اقتدار انجام شد، به ویژه در روزنامه ها و رسانه های صهیونیستی چه تحلیلی داره؟
ما اولا که مبتنی بر ماده 51 منشور سازمان ملل که وزارت خارجه ما هم بلافاصله بعد از عملیات این اعلام کرد حق مشروع داشتیم، حق دفاع مشروع این بند
بله.
حق دفاع مشروع داشتیم از خودمون و کسی حق نداشته به ما بگه که چرا این کار انجام دادید. ثانیاً این که رژیم صهیونیستی امروز درگیر و دار یک افتخیز پیچیده است. نتانیاهو داره سعی میکنه شکستش در غزه رو، این که میگیم شکستش مردم بدونن منظور اینه که اعلام کرده بود که من میرم اسرا رو آزاد میکنم، حماس رو نابود میکنم و یک دولت جدید چک میدم. هیچ کدوم از این ستا تا الان محقق نشده تو این یه سال، اونم در یک ابعاد 45 کیلومتر در 10 کیلومتری، در این ابعاد بدون هیچ گونه ادوات سنگین، بدون هیچ هواپیما، بدون تانک، بدون نفربر، بدون هیچ کدوم از اینها
بله.
یک سال یک رژیم اینطوری. خب این به همین دلیل اسم شکسته. رضا شروع کرد به زدن و ترور کردن این جوخه دولت تروریست، جوخه ترور بیرون میخواد دستاورد کسب کنه برای خودش. یه رقابت داخلی وجود داره، این حرفی که رهبر انقلاب میزنه و حرفهای که امروز ایرانی ها میزنن، برید رسانه های جهانی رو ببینید، رسانه هایی که هیچ وقت ما رو پوشش نمیدادن امروز همشون دارن دائم اخبار جمهوری اسلامی رو پوشش میدن. از مغرب عربی تا شرق آسیا جشن برگزار کردن مردم بعد وقتی که ما زدیم. این یعنی که ما صدای سیلی رو به بلند کردیم که آرزوی همه مردم مسلمان بود. من پیام های از کشورهای مختلف برام آمد تو این روزها که تقدیر کردن از این کار، و از همه برام دردناکتر موقعی بود که مردم غزه به من پیام دادن و تشکر کردن. دوستانی که من، دوستان متعددی که اونجا دارم، من بیشتر دلم اونجا سوخت که این مظلومین چقدر شاد شدن. خب ایران میدونید شاید مردم دقت نکرده باشن به این جنبه که ایران دو سه جای اطراف غزه رو زد، هم پایگاه نظامی رژیم اطراف غزه، هم نتساری مرکز غزه که پایگاه زدن، اینا رو زد و این باعث شد که همه مردم غزه در شمال و جنوب این عملیات رو ببینن و تحسین کردن. لذا این بازتاب‌هایی که در نشریات اینها داره به صورت روزانه و دائم داره درباره این گفتگو میشه که آیا این مسیری که ما داریم میریم مسیری است که درش موفقیت خواهیم داشت یا نه اینطوری تأخیر خواهیم شد.
بله، یه نکته دیگر عرض بکنم که همزمان با حالا بعد از عملیات وعده صادق دو که این جسارت و قدرت رو به همه اهالی محور مقاومت داد، امروز و همزمان با برگزاری و برپایی نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب، نماز جمعه در مسجد الاقصا هم با حضور 40,000 نفری نمازگزاران برگزار شده، علارغم تدابیر امنیتی که حالا در مسجد الاقصا حاکم بوده توسط ارتش رژیم صهیونیستی، اما این نماز با حضور 40,000 نفری برگزار شده. این هم خودش یک اتفاق خوبه. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کمیلی.
سلامت باشید، موفق باشید.
زنده باشید، عصرتون بخیر و خدا نگهدارتون. اما سکوت همیشه هم خوب نیست. درست مثل حالا. حالا که باید مشخص کنی در کدام سمت ایستادی. وقتی این همه کشور در جهان در مقابل این حجم از ترور و جنایت سکوت میکنن و خاموشن، ایران این سکوت رو در هم شکسته و خاموشی رو به هم زده و چراغ امید خیلی ها رو روشن کرده. ایران به آتش میکشد خاموشی تاریخ را.
هیچ کس نباید گمان کند که این دستگاه هایی که درست شده است از قبیل سازمان های بین المللی، سازمان های حقوق بشر و امثال اینها برای منافع ملت ها قدمی بردارند، و هیچ وقت گمان نکنید که مخالفت این سازمان ها تأثیری داشته باشد در جنایات اسرائیل و امثال اسرائیل. و اسرائیل با پشتیبانی آمریکا اعتناع به سازمان‌های دست نشانده آمریکا ندارد. هرچی میخوان مخالفت کنند، این کار خودش را انجام میدهد.
صهیونیست تروریسم مؤید به توافق‌های پنهانی است که با سازمان‌های جهانی انجام داده است. اسرائیل همانسان که امام راحلمان فرمودند، قده‌ای سرطانی است که زیر سایه بال‌های سیطره شیطان بر کره زمین و به توسط قتل و غارت و تجاوز و ارعاب در قلب عالم اسلام پا گرفته است و لاجرم باید از بین برود، و آن هم نه به توسط مجامعی بین المللی که خود زمینه اشغال فلسطین را برای صهیونیست ها فراهم داشته.
مسلمان ها ننشینند که حکومت هاشون براشون عمل بکنند و اسلام را از دست صهیونیست نجات بدند، ننشینند که سازمان های بین المللی برای اونها کار بکنند. ملت ها خودشون باید قیام کنند در مقابل اسرائیل. ملت ها باید خودشون قیام کنند و حکومت های خودشون را وادار کنند که در مقابل اسرائیل بایستند و اکتفا نکنند به محکوم کردن. همونها که با اسرائیل عقد اخوت هم دارن، اینا محکوم میکنن اسرائیل را، لکن یه محکومیته که با صورت جدی و به حسب واقع شوقی است. اگر مسلمین میشستن که آمریکا برای اونها کار بکنند یا دستنشنده های آمریکا برای اونها کار بکنند، این قافله تا ابد لنگ خواهد بود.
آنچه که صهیونیست ها را از سرزمین فلسطین و سرزمین های اشغالی لبنان خواهد راند، مقاومت مسلحانه و مردانه مجاهدین راه خدا، دلاوران شجاع و از جان گذشته است که ترس از مرگ را در وجود خیش کشتند، دل از عادات و تعلقات بریدند و رضایت حق را بر پذیرش ظلم و ذلت ترجیح دادند.
وقت عاقبتتون بخیر باشه. هنوز همچنان ویژه برنامه سید مقاومت رو میشنوید از رادیو فرهنگ. از شما خواستیم به ما بفرمایید که با توجه به خطبه های نماز جمعه امروز تهران توسط رهبری معظم انقلاب اسلامی، شما چه پیامی رو به دنیا مخابره میکنید؟ از طریق 3558 که سامانه پیام کوتاهمونه و یا از طریق تلفن ما 220-588-20. هم منتظریم پیامای شما رو دریافت بکنیم و هم منتظریم که صدای شما رو در برنامه بشنویم.
سلام علیکم. عرض تبریک دارم به خاطر این انتقام که دل همه مردم رو شاد کرد و سخنرانی حضرت آقا. تحلیلگرای سیاسی جهان میگن که رهبر ایران تنها شخصیتی است که با یک سخنرانی یک ساعته برنامه ریزی های 20 ساله دشمنان خودش رو از بین میبره و اونها رو ناکام میذاره و معادلات رو تغییر میده. ما امروز بر محضر حضرت آقا این سخنرانی رو گوش کردیم و معادلات جهانی بر علیه ایران تغییر کرد و به این رهبر عزیزمون افتخار میکنه. انشالله که دشمنان رهبر عزیز ما نابود بشن و دشمنان مردم ایران عزیز ما ناکام و نابود بشن انشالله به برکت خون شهدا.
آماده این که رهبر فرزانه حکم جهاد صادر کند در رکی خامنه به امید پیروزی فلسطین بر اسرائیل قاصد و جنایتکار.
آقای مولایی زاده، آرزا مولایی زاده گفتن که پیام امروز انقلاب در نماز جمعه واقع در مصلی تهران این بود که انسان اشرف مخلوقات و دارای کرامت و احترام هست و باید حقوقش در همه زمینه ها حفظ بشه و تعدی و تجاوز به حقوقش به دور از حق کرامتش هست و باید با تضییع کنندگان حقوق بشر به جد برخورد بشه، چرا که خداوند متجاوزگران و ظالمان رو دشمن خودش میدونه. جناب آقای دکتر محمد جواد اخوان، کارشناس محترم مسائل بین الملل در کنار ما هستند. آقای دکتر اخوان سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم، سلام بر شما، خدمت جناب والی و شنوندگان عزیزون، عرض ادب و احترام در خدمتتون.
متشکرم. آقای دکتر اخوان، یه اتفاقی افتاده که البته تکراری چیز جدیدی نیست، اما سوال چرایی این اتفاق همیشه برای ما، برای مخاطبان، برای مردم و همه آزادی خواهان جهان مطرحه. این که در قبال این همه جنایت، در قبال این همه نسل کشی، در قبال این همه خباثت، چرا مجامع بین المللی همچنان سکوت کردن و هیچ اقدام مؤثری رو انجام نمیدن؟ و مؤثرترین اقدامی که گاهی در قبال اتفاقات این چنینی که نقض آشکار حقوق بشر هست، فقط یک قطعنامه غیر الزام آور در شورای امنیت سازمان ملل.
بله، ببینید، همونطور که جناب علی هم اشاره فرمودید، اینها عموما یا واکنشی نشان نمیدن یا یه واکنش ضعیف نشون میدن و یا بعضا متاسفانه مشاهده شده واکنش اینها و تحرک اینها هرچند ظاهرا صلح طلبانه و در مسیر حقوق بشر است، اما در تکمیل سناریوهای رژیم صهیونیستی. برای مثال شما در نظر بگیرید، بعضی از منابع اروپایی همین اخیرا اعلام کردن که
بله،
شهادت رهبر مقاومت جناب آقای سید حسن نصرالله یک روز بعد از آن بود که اسرائیل، رژیم صهیونیستی، به اروپایی‌ها اعلام کرد که آتش بس آماده پذیرش آتش بس هست. این در واقع این تکنیک ها برای خرید زمان و فریب افکار عمومی و ضربه زدن بر اساس این فرصتی است که اینها به دست میارن. ببینید، متاسفانه نهادهای به اصطلاح بین المللی و قدرت های غربی اینها بی‌طرف نیستند در این شرایط. معمولا در طرف صهیونیست قرار میگیرند، طرف صهیونیست رو تقویت میکنند، به اصطلاح به او حق دفاع از خود میدن و مقاومت مردم فلسطین و لبنان و کلا آزادگان جهان رو تروریسم قلمداد میکنند.
بله.
و این معیارهای دوگانه ای که اینها در طول این سالها از خودشون نشان دادن برای همه مردم عزیز ما، برای بخش زیادی از مردم حتی دنیا هم این موضوع اثبات شده.
بله.
من فکر میکنم که با توجه به تجربه تلخی که ما از دروغ بی‌طرفی اینها به دست آوردیم، چاره ای نداریم جز این که بپذیریم که مسیر رهایی ملت‌ها و استیفای حقوقشون جز از مسیر قدرت و مقاومت عبور نمی کنی. یعنی اگر کسی تصور بکنه که می تواند به ادعای دروغین اینها اعتماد کنه و با اعتماد به این ادعاها راه استیفای حقوق ملت ها رو تعقیب بکنه، این یک تصور باطلی است و غیر قابل اتکاست.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر اخوان. یه نکته رو فقط عرض بکنم در تکمیل نگاه شما، که حتی خبرنگاران ارشد رسانه‌های غربی هم به این اقتدار و به این قدرت اشاره کردن تو بخش‌های مختلفی که ارائه گزارش کردن. خیلی ممنونم از شما دکتر اخوان.
خواهش میکنم. متشکرم از شما.
وقت شما بخیر و خداحافظ.
بر پایه اسلامی که امام با انقلاب خودش ایجاد کرد، یک مولود مبارکی و ارزشمندی در لبنان متولد شد به نام حزب الله.
حزب الله لبنان که به خاطر غزه سینه خودش رو سپر میکنه و در معرض این حوادث تلخ قرار میگیره، این در جهاد فی سبیل الله.
حزب الله پیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده، مثل خورشیدی داره میدرخشه.
دشمن از پول، از سلاح، از امکانات، از تبلیغات جهانی برخوردار، طرف مقابل مؤمنین مجاهدین فی سبیل الله، خوشی از احزار و امکانات هم ندارن، اما در این حال اون کسی که پیروز است طرف مجاهد دوست داری خدا هست. اون کسی که پیروز است طرف مجاهد دوست داری خدا هست. مقاومت فلسطین پیروز است. حزب الله پیروز است. حزب الله مایه افتخار دنیای اسلامه. جوانای حزب الله و گروه حزب الله در لبنان مایه افتخار دنیای اسلامه. کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن بلاشک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله رو از پا بیندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این است. بنابراین هم تا امروز اینا پیروز شدن، هم به توفیق الهی، به حول و قوه الهی پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد.
مگر می شود از مقاومت گفت؟ مگر می شود از ایستادگی گفت؟ مگر می شود از رشادت و ایثار و مردانگی و از خودگذشتگی گفت و نامی از سردار رشید سپاه اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نبرد؟ او که قدمهایش، تفکراتش و برنامه ریزیهایش در محور مقاومت و پیروزیهایی که در محور مقاومت در سالهای مختلف و متمادی به دست آمد کاملا به یادگار مانده و کاملا پررنگ و مؤثر بوده و هست. او که نگاه سیاسیش و نگاه دفاعیش در محور مقاومت هنوز و همچنان الگو و سرمشق فرماندهان محور مقاومت و این روزها مهمان عزیزی داره، مهمانی که ارتباطش با او صمیمانه و عاشقانه و تنگاتنگ بود، شهید سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان. خدایا من چیزی نمی بینم، آینده پنهان است، ولی آسودم چون تو را می بینم و تو همه چیز را. خدایا عطا کن به ما هر آنچه که برای من خیر است و دل من را لبریز کن از محبت و مودتت و ما را به خودت نزدیک تر کن. در استانی لحظه های ناب و آسمانی و ملکوتی اذان مغرب به وقت تهران هستیم. تو این ثانیه ها و دقایق دلها و قلب ها رو معطر و منور میکنیم به عطر آیات قرآن، آیات یکم تا هشتم از سوره مبارکه شهر، با صدای استاد شحات محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك بسم الله
ووضعنا عنك وزرك
ظهرا.